أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که در این روایت صحیحه ابی عبیده حزا دو احتمال داده شده. از نظر سند گفتیم بحثی نیست که صحیح هست، بلکه در اعلی مرتبه صحت. ولی از نظر دلالت دو جور احتمال داده شد. یکی گفتیم اونی که ظاهر روایت هست و اکثر متأخرین اینجور استفاده کردن از روایت، و اون است که امام فرمودن که هر ایما ارزن اشتر از ذمی من مسلمه، زمینی رو از مسلمان بخره یک ذمی، فرمود علیه الخمس، باید خمس بده. خب گفتیم ظاهر این روایت این است که موضوع خرید ارزه، زمین را یک مسیحی، یک یهودی از مسلمانی بخرد. فرمود فیه الخمس، یعنی در به خود این زمین خمس تعلق میگیر. این که حمل بکنیم زمین زراعتی باشه، عشریه باشه، که درش عشر یک دهم زکات واجبه، و بگیم مراد اون ارزه، نه مطلق ارز، ارز عشریه که زکات درش واجبه، در محصولش، نه خود ارز. اون وقت بگیم علیه الخمس، خمس هم یعنی دو عشر، که حالا که مسیحی خریده زکاتش یه عشر دیگه نیست، دو عشره، اون وقت دو عشر یه خمس میشه. لذا فرمود علیه الخمس. پس دو تا خلاف ظاهر میشه. گفتیم ظاهر عرض این است که خودش بهش تعلق میگیره، نه محصولش. علیه الخمس هم مراد از خمس همون خمس اصطلاحی است، نه اینکه خمس یعنی دو عشر که زکات مثلا باشد مربوط به زکات. پس ظاهر روایت این است که ارز مورد بحثه، نه محصول، محصول ارز که بره تو باب زکات. و یکی هم خمس، مراد همون خمس اصطلاحی است که در مقابل زکات، زکات و خمس، عرض کنم که به فقرا زکات واجب است براشون، و برای سادات به جای زکات خمس، این همون خمس اصطلاحی است. این یه احتمال بود که اکثر متأخرین هم همین رو برداشت کردن و فتوای امام و مرحوم سید در عروه و مرحوم محقق در شرایع همه همین بود که از سادس ششم از متعلقات خمس اون ارزی است که یک ذمی از مسلمانی بخرد، یجب فیه الخمس. این یک احتمال بود. احتمال دوم در این روایت این بود که می گفتند این روایت در زمانی صادر شد از امام باقر علیه السلام که فتوای مالک ابن انس، که یکی از سران مذهب عامه هست، فتوای او حاکم بوده، و او فتواش این بوده که زمین رو به مسیحی یا به یهودی نباید فروخت، ممنوع است، و اگر فروختن زمین عشریه که زکاتش یک دهمه، او باید دو عشر بده، جریمه میکند که زیر بار نرن بیان بخرن. برای بر او واجب است خمس، یعنی دو عشر. این فتوا حاکم بوده. حالا گفتیم فتواهای دیگه هم داشتن اهل تصنف، فتوای ابو حنیفه چیز دیگه بود، بعضی دیگه شون هم جور دیگه گفتن، اما فتوای حاکم در اون زمان فتوای مالک بود. چون یه همچه فتوایی معروف و مشهور بین مردم بود، امام هم تقیه کرده. از باب تقیه فرمود اگر یک زمینی رو از مسلمانی خرید، علیه الخمس، مراد خمس همون دو عشره که معروف بوده در اون زمان و فتوای مالک بوده. بنابراین اینم یک احتمال در روایت از باب حمل بر تقیه. این رو گفتیم که در بین بزرگان از علماء ما هم سه تا رو نقل کردیم. یکی مرحوم محقق در معتبر که همین فتوا رو داده، همین مطلب آورده و میگه این روایت رو هم باید اینجور معنا کنیم، خمس در این روایت یعنی دو عشر و مربوط به باب زکات است، اصلا کاری به خمس نداره. مرحوم محقق، علامه در منتها و یکی هم مرحوم شیخ در خلاف، این ستا رو نقل کردیم عباراتشون رو روز گذشته که این روایت رو اینجور معنا کردن، حمله بر تقیه، و گفتن که نمیتونیم ما به این روایت که در جو حاکم اون زمان نازل شد صادر شده به این معنا که ظاهرش هست بگیریم، باید حملش کنیم بر تقیه. این دو احتمال در این روایت. و احتمال دوم رو هم گفتیم جمعی از بزرگان ما هم گفتن، ولی خب ایراد بهش وارد، میتونیم این احتمال دوم رو رد کنیم. یک جهت میگیم که حمل بر تقیه وجه میخواد. همینجور ما نمیتونیم یه روایت عرض کنم که از نظر سند صحیح اعلایی، از نظر دلالت یه دلالت روشنی داره، ما بیام این رو صرفش کنیم به یه معنای دیگه از باب تقیه. بله اگر معارض داشت، روایتی بود معارض داره، برای فرار از اون معارض این حرف رو میزدیم خوب بود. مثلا این روایت فرماد که ایما زمین اشترا ارزن من مسلمن علیه الخمس، خیلی روشن واجب از خمسشو بده. اگر یه روایت داشتیم فرمود لا یجب علیه الخمس، اگر یک ذمی ارضی را از غیر مسلمان، اگر ذمی ارضی را از مسلمان خرید، لا یجب فیه الخمس. اگر یه همچه روایت معارضی داشتیم میگفتیم این روایت میگه یجب فیه الخمس، اون روایت میگه لا یجب فیه الخمس. خب پس اون روایت که میگه لا یجب مطابق فتوای عامه میشه، اون حمله بر تقیه میکنه. اینجا خوب بود. پس حمله بر تقیه یه روایتی که یه ظهور روشنی دارد ما بخوام حملش کنیم بر تقیه، یه وجه میخواد. اگر معارضی در مقابل بود میگفت لا یجب در همچه ارضی خمس، میگفتیم پس این که گفته یجب بر اساس فتوای مثلا عام است. اما ما یه همچه روایتی که لا یجب فیه الخمس نداریم، ما هستیم خود این روایت، فرمود یجب فیه الخمس. این رو بخوام حملش کنیم بر تقیه، هیچ مقتضی براش نیست، هیچ وجهی براش نیست. عرض کنم که اگر چنون چه بگیم وقتم ما اصلا داریم اصالت الجد در هر روایتی اصل است که به عنوان جد یعنی برای بیان حکم واقع نازل شده است و حمله بر تقیه خلاف اصله، خلاف اصل ما مرتکب بشیم بلا وجه، وجهی نداره. مضافاً بر این که در روایت موضوع عرض ایما عرض اشترا ذمی از مسلم، موضوع بس خود عرضه. وقتی هم فرمود یجب فیه الخمس یعنی اون عرض خمس برش تعلق میگیره. ما بیام اینا حملش کنیم، عرض رو حملش کنیم بر محصول عرض، که بگیم اون عرض عشریه است که زکات یک دهم بهش تعلق میگیره به محصولش، اون عرض در محصولش باید دو عشر بده نه یه عشر. بله عرض کنم که وقتی محصول شد دیگه زکاته بگیم. بله بله خب چون مراد هم عرض گندم و جوز که گندم کش میکنن جو، بله حالا علایه حاله، بله خلاف ظاهر. بنابراین موضوع روایت لفظ عرضه، ما این را حملش کنیم بر محصول عرض خلاف ظاهر. از اون طرف فرماد علیه الخمس، ظاهر خمس هم خمس اصطلاحی است، خمسی که ما در اصطلاح در قرآن داریم ان لله خمسه، در قرآن داریم، در این همه روایات در ابواب مختلف در موضوعات مختلف در مثل فرض فرمود معدن، گنج، قوس، اینا میگن خمس، همش مراد خمس اصطلاحی است. اینجا بیام خمس رو بگیم یعنی دو عشر، چون مقدارش یکی میشه، دو عشر هم یه خمسه. پس به جای اینکه گفته باشن فیه عشران که زمین عشریه است یعنی یه عشر درش هست، اینجا میخوان بگن دو عشر تعبیر کنن به خمس، خیلی خلاف ظاهر. پس از دو جهت، چند جهت ما بیام خلاف ظاهر مرتکب بشیم، برای اینکه حملش کنیم بر تقیه که اون زمان حاکم اینجور بود. اینم عرض کنم که یه جهت که موضوع در روایت لفظ عرضه، بگیم مراد از عرض یعنی حاصلش محصولش، اینم وجهی نداره. و از جهت دیگر ما گفتیم این روایت یه کمک هم داره، حالا اون روایت مرسله، گفتیم گرچه مرسله است اما مرسله ایست که مرحوم مفید به عنوان عن صادق نقل میکنه، اعتماد دارد به اینکه این فرمایش امام صادق. در اون مرسله تقریبا صریحه، میگه هر زمینی را که یک ذمی از مسلمانی بخرد، تعبیرشون این بود که بله فعلیه فیها الخمس، یه فیها داشت. این روایتی از امام باقر نقل شد، اون فیها نداشت، فرمود یجب علیه الخمس. اونجا می فرماد یجب علیه فیها یعنی در عرض، زمین به خود زمیر به خود عرض برمیگرده، یعنی اون زمین رو که خرید در اون عرض خمس هست. این صریح دیگه، کاری به محصولش نداره، کاری به حاصلش نداره. اینم یک جهت. مجموع این جهات حمله بر تقیه کردن وجه میخواد نداره. موضوع حدیث لفظ عرض، حملش کنیم به حاصل عرض وجهی ندارد. مضافاً که اون روایت هم صریح در این است که خمس در خود عرض است، به خود زمین خمس تعلق میگیرد نه به محصولش. اینم یه جهت. بنابراین پس این که ما بیام بگیم یه همچه احتمالی هم در روایت هست و برای خاطر این احتمال حمله بر تقیه بکنیم و بگیم شبهه هست در این روایت، هیچ وجهی نداره. خیلی روشن و صریح، روشن و ظاهر است. و فتوایی که مشهورم فتوا دادن از متأخرین، مرحوم آقای خویی از یه جهت دیگه وارد میشه برای رد این حرف و رد این احتمال، چون منشأ این احتمال که حمله بر تقیه باشد چی بود؟ این بود که گفتن اون وقت فتوای مالک حاکم بوده در اون زمان، ولو اهل تسنن فتاوا دیگه هم داشتن، اما فتوای این مشهور و معروف و مورد اتباع بوده، لذا این روایت رو حمله بر تقیه کرد. ایشون در این جهت شبهه خیلی روشنی کرد. فرمود ببینیم آیا واقعا درسته که در اون زمان فتوای مالک حاکم بوده، این که بر اساس او روایت حمله بر تقیه بکنیم. ایشون فرمود اون چه معلوم هست این است که مالک و مشهور شدنش به فتوا در زمان امام صادق است. این روایت از امام باقر نقل شده، اون وقت هنوز مالکی در کار نبود، فتوای مالک نبوده. میرد این که کی متولد شده. عرض کنم ایشون فرماد که مالک متولد شده در سنه 96. خب این خیلی روشنه در شرح حالش که می‌نویسن تولدش سال 96. امام باقر بعد از شهادت امام سجاد که 95 بوده، 95 به امامت رسیدن امام باقر، 96 یعنی 2 ساله که امام باقر به امامت رسیدن، اون تازه متولد شده 96 و عمرش هم طول کشیده از 96 تا 179، یعنی 83 سال عمر کرده آقای مالک. خب این روایت از امام صادق، امام باقر، امام باقر سال 95 به امامت رسیدن، امامتشون طول کشید تا 114، عرض کنم که شهادت امام باقر است. چند سالش بوده اون وقت؟ 96 به دنیا اومده، تا 114 هنوز 20 سالش نشده، 10-18 سالش. خب میشه بگیم در وقت زمان 18 سالگی فتوای مالک حاکم بوده و برای خاطر این روایت حمله بر تقیه بکنیم. 20 سالش بوده. این که میگیم 20 سالش بوده در صورتی است که ما بگیم این روایت از امام صادق در همون سال فوتشون صادر شده، چون وقت اون وقت حدود 20 سالش بوده، و من المحتمل این روایت رو امام باقر در سال فوتشون نفرمودن، 2-3 سال قبلش این از امام صادر شده. اگر این احتمالم بدیم که اصلا شاید اون وقت هنو مالک به بلوغ نرسیده بوده، بالغ نشده بود، دیگه چه برسد فتوا، اونم فتواش حاکم بشه. ایشون اصلا زیر این قسمت که اون وقت فتوای مالک حاکم بوده، زیر اون رو اصلا از بیخ میزنه که در زمان امام باقر که شهید شدن این زیر 20 سال عمر داشته، این روایت هم که از امام صادر شد در شاید مثلا چند سال قبل از فوتشون شهادتشون بوده، اون وقت 15 سالش بوده، فرض بفرمایید تازه بالغ شده. بنابراین این احتمال که بگیم فتوای او حاکم بوده، این رو ایشون با این جهت رد میکنه و حرف درستی هم هست. پس اون موقع که این روایت از امام رضا باقر صادر شد، یا این اصلا هنوز قابلیت فتوا دادن نداشت، یا اگرم قابل رسید به اون جهت، هنوز در اون حد که شهرتی به فتوا پیدا کند نداشته. پس واقعش نست که اینم یه جهت که ایشون اظهار کردن مرحوم های خویی. بنابراین انصاف قضیه این است که ما بگیم این احتمال دوم در روایت خیلی ضعیفه که بیام روایتو بگیم مراد از عرض محصول عرض است نه خود عرض، مراد از خمس دو عشر است نه عرض کنم خمس اصطلاحی، و این روایت به این معنا حمله بر تقیه بشد برا خاطر اون جبه حاکم. انصاف این است که این احتمال ضعیفی است و نمیشه بهش اعتماد کرد. لذا میبینیم فتوای امام خیلی روشن فرمود از سادس ششم از متعلقات خمس عرضی است که یک ذمی از مسلمان بخرد واجب است خمس شد. این همین تعبیر رو مرحوم سید در عروه داره، این همین تعبیر مرحوم محقق در شرایع دارد، اونم از سادس میشمارد. ششم از متعلقات خمس همین عرضی است که ذمی از مسلمانی بخرد، و اکثر متأخرین هم همین معنا رو قبول کردند. اون وقت آدم تعجب میکنه که با این همه ظهور و این همه استبعاد این که بگیم حمل بر تقیه، بازم منیم بعضی از بزرگان تردید پیدا میکنه. از اعاظم معاصر آیت الله عظما مکارم، خب انوار الفقاهت دارن در خمس، ایشون تردید میکنه برای همین احتمال. من واقعا از ایشون تعجب کردم. عبارتشون اینه، عرض کنم که فرمود که والحاصل ان العمده فی المقام هی حدیث و ابی عبیده، عمده مدرک فتوا در این باب همین حدیث ابی عبیده است. و هو و ان کان ظاهرا فی بدء النظر فی المعنى المشهور، قبول داره که ولو اینکه ابتداعا که آدم نگاه کنه به روایت ظهور دارد در معنى المشهور للخمس، همون خمس اصطلاحی است، همون خمس مشهوره. الا ان، تعبیر ایشون اینه، الا ان ورودها فی جو یحکم علیه ما عرفت من فتوى العامه، یه جو این روایت صادر شد که حاکم در اون زمان در اون وقت فتوای عامه بود که همون فتوای مالک باشه، این ورودش در یه همچه جو حاکم یشهدو حملهو، یعنی یشهدو علی حملهی علی حاضر معنا، این شاهد این است که روایتو بر این معنا حملش کنی، بر احتمال دوم که خلاف ظاهرم هست. چون فرماد اون احتمال ظاهره، اما چون یه همچه قد جهتی هست شاهد بر این است که حملش کنیم بر معنای دوم. خب ما گفتیم این جو کاذبی است، جو درستی نیست. حاکم اون وقت میگن مالک است، هنوز لایق به فتوا دادن نبود دیگه، چه برسه فتواش حاکم باشه.
خیلی نوشتن که مالک طرفدار حکومت علوی بوده، مخالف با اینو نبوده برای شورای عالی.
حالا این فتواش حالا در اینجا اینجور ازش نقل میکنه. خب این مطلب رو در انوار الفقاهه کتاب خمس صفحه 202 آیت الله مکارم داره. باز تعجب دیگر، آیت الله عظما صافی حفظه الله، چون هم یه فقه الخمس دارن، عرض کنم که من اونم مراجعه کردم نمیشون نظر شریفشون چیه، دیدم باز ایشون هم تردید میکنه برای همین احتمال. اول میفرماد وقد قبل سید الاستاد، از مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنن که مرحوم استاد آی بروجردی احتمال اول رو تقویت کرد از این روایت. مرحوم آی بروجردی اینم شاهد عرض ما که مثل مرحوم آی بروجردی هم نظرشون همین فتوای مشهور. میگه قد قب و سید الاستاذ ترجیح احتمال الخمس المستله، مراد از خمس همون خمس مستلهه، لذهاب جمیع المتأخرین، چون جمیع متأخرین، و شیخ طوسی فی اکثر کتبه غیر خلاف الی، اونام رفتن به همین احتمال، اکثر متأخرین، حتی مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و منتها، بله، ولی در خلاف مرحوم شیخ نقل کردین دیروز کلامشون از خلاف. اون وقت ایشون فرمود که مرحوم های برجدی فرمودن که ما میدانیم که تألیف مبسوط بعد از خلاف بوده، مرحوم شیخ خلاف رو نوشت بعد مبسوط رو نوشتن، اون وقت فتوای مرحوم شیخ در مبسوط مطابقه با همین قول مشهوره. پس معلوم شد مرحوم شیخ هم از فتوایی که در خلاف طبق احتمال دوم این روایت فتوا داد برگشته، چون در مبسوط مطابق قول مشهور فتوا داد. لذا پس حتی مثل شیخ در جمیع کتبش، مگر در خلاف که گفتمون ازش عدول کرده، دیگران هم گفتن این احتمال رو. ایشون فرمود بر این که و استقرار و فتوا، استقرار فتوای شیخ علاما فی المبسوط بعد الخلاف، و یؤید و مختاره، باز تأیید میاره بر اون چه مرحوم های برجدی نظر داده، ان المفید رحمه الله این روایت رو، روایت دوم که مرسله، گفتیم روایت مرسله رو مرحوم مفید نقل کرده، کجا نقل کرده این روایتو؟ مرحوم مفید در کتاب الخمس، بعد از این که عرض کنم که خمس در معدن رو گفت، خمس در قوس هم گفت، خمس در کنز هم گفته، بعدش این روایت میاره که مراد از خمس میشه همون خمس مصطلح. اینم یه قرینه که مرحوم مفید روایت مرسله رو که نقل میکنه، اگر مرادش اون معنای دوم بود باید این روایت در باب زکات نقل کنه، چون مربوط به باب زکات میشه، در حالتی که مرحوم مفید این مرسله رو در کتاب الخمس، اونم بعد از اون چند تا، اول معدن رو میگه، قنائم رو میگه، قوس رو میگه، یکم این رو میگه. این قرینه است که ردیف هموناست. پس همون یکی از متعلقات خمس، همینجور که معدن است و گنج است و قوس است، یکی هم عرض مشترایی از عرض کنم که مسلم که ذمی بخرم، این هم یه قرینه است. خب همه اینا رو حضرت آیت الله عظما صافی حفظه الله نقل میکنند. بعد میفرماد ولکن الانصاف، همه اینا رو میگن، لکن الانصاف ان مثل هذه المقربات لا توجب الجزم به ترجیح هذا الاحتمال. فرمود این مقربات گفتیم آی برجدی فتوا داد، تبعیت از اکثر متأخرین، حتی مرحوم شیخ، همه اینا درست، مرحوم مفید روایت در کتاب الخمس کرد، این مقربات شاهد نمیشد که آدم جذب پیدا کند به احتمال دوم. پس این روایت دو تا احتمال درش هست، احتمال اول ظاهره، این احتمال هم هست. فرمود این مقربات هست، اما انصاف این است که مثل هذه المقربات لا توجب الجزم به ترجیح هذا الاحتمال، فاذن فتوا چی؟ فاذن لابد من المصالحه، اگر یک عرض کنم که یهودی یا نصرانی ذمی ارضی را از مسلمان خرید، اینجا نمیدونیم خمس باید بده یا زکات باید بده، دو احتمال هست، اینجا مصالحه کنن یه چیزی، یه مبلغی ازش بگیرن که هم بابت زکات باشه اگر زکات بده کاره، یا بابت خمس باشه، مصالحه کنن، فاذن لابد من المصالحه، این هم در فقه الخمس در صفحه 119 ایشون داره. ولی خب واقعا جای تعجبه، با اینکه این روایت خیلی ظاهر روشن با ضمیمه اون مرسله که فرمود فی هل خمس، اونجا صریح میشه معنا، اون وقت بیام حملش کنیم بر یه معنایی که خلاف ظاهره، معنایی است که عرض کنم که خیلی دور از معنای ظاهر عبارت است، که بگیم مراد از خمس یعنی دو عشر یعنی زکات، حملش کنیم بر این جد هیچ وجهی به نظر ما نمی رسن. لذا ما میگیم اقوا همین است که امامم فرمود، دیگرانم متأخرین مشهور فرمودن، اقوا همین است که بگیم یکی از متعلقات خمس زمینی است که یک ذمی از مسلمان میخره، واجب است خمسش بده، خمس خود زمین رو، حالا میخواد از خود ارز بده، از عین بده، میخواد قیمتش بده. این یه معنایی است که از این روایت استفاده میشه. مرحوم صاحب وسائل هم این روایت در کتاب الخمس آورده، اگر چنانچه این احتمال رو مرحوم صاحب جواهر در این صاحب وسائل در این احتمال رو در روایت میداد، باید این روایت در باب زکات نقل کنه. ایشون هم در یک همین ابواب خمس در کتاب وسائل روایت آورده. حالا شاید مرحوم مفیدم از فتواش برگشته باشه، مثل مرحوم شیخ باشه، فتوا داد در خلاف ولی ازش برگشت. حالا علی حال این قرینه است. خب این مسئله تمام. بعد از این مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود بر این که ولا فرق، پس این زمین رو که این ذمی خرید باید خمس شود، لا فرق بین کونها ارض مزرع او بستان او دار او حمام او دکان او خان او غیره. ما این که میگیم اگر یک ذمی زمینی را خرید از مسلم باید خمس بده، فرق نمی کنه این زمین زمین زراعتی باشد، یه زمین بائری افتاده هیچی توش نیست، یا نه زمینی که روش ساختمان شده، خانه است، روش خانه ساختن، روش زندگی دارن میکنن، یا فرض بفرمایید یه مغازه است، دارن دکان است، داره روش کاسبی میکنه، یه حمام است، یه هتل، هر چه هست، اگر زمینی رو خرید خمسش رو باید بدد، سوا اون این که زمین خالی باشد، ساده هیچی روش نیست، یا ساختمان روش باشد، یا هر چه. مرحوم محقق در معتبر ایشون فرمود که متبادر از ارز، ارز خالیه، ارزی که چیزی توش نیست، مثلا زمین زراعتی است، زراعت میکنن، متبادری که اگر ذمی زمینی رو خرید یعنی زمین زراعتی. اما اگر چنانچه یه خونه خریده، درست زمینم باش خریده، اما صدق نمیکند این ارز خرید، بنابراین اختصاص دارد به ارض زراعتی یا ارض خالی. اینو محقق در معتبر. بعضی دیگه هم تبعیت کرده. مرحوم امام تفصیل قائل میشه و قول حقی است. ایشون فرمود که زمین اطلاق دارد، مثل حرف معتبر نمیگیم مراد از ارض یعنی زمین زراعتی، نه خیر، زمین مطلقه. منتها اگر ساختمان روشه، این دو جور میشه خرید بشه. یه وقت از انسان میره خانه میخرد، درست زمینم خریده، اما یستق بر اینجا این که این آقا رفته امروز یه منزل خریده، نمیگن زمین خرید، اینجا منزله. به قول مرحوم آقای حکیم فرماد یه وقت عرض اطلاق میشه مقابل آسمان، میگیم و سماء و الارض، ارض مقابل آسمان، اما یه وقت ارض گفته میشه در مقابل دار، میگه خانه خرید، یک میگه زمین خرید، دو معناست. یه وقت میگه دکان مغازه خرید، نمیگن زمین خرید. درسته میرن قیمت میکنن متراژ چقدره، چقدر پول زمین چقدر، اما بالاخره سر میکنن مغازه خریده. امام فرماد اگر در همون جام که خانه و مغازه و حمام و هتل و اینا روی ساختن، اگر مرادش از بیع خود ارزه عنایت رو زمینه، مثلا فرض کنه یه ساختمان کلنگیه، اصلا زمین ساختمان رو حساب نمیاره، زمینش رو حساب میکنه، اینجا صدق میکنه. پس ما نمیگیم مثل قول معتبر که ارز یعنی ارز خالی، نه خیر، ارز مطلقه، ارز ساختمان هم میگیره، اما به شرط این که عنوان بیع مستقلن رو ارز باشد، ولو رو این ارز ساختمان هم هست باشه، اطلاق ارز اونم میگیره. اما اگر چنانچه عنوان بیع رو داره، میگه صدق بکند که امروز یه خانه خرید، درست در ضمنش زمینم خریده، اما این اطلاق او رو نمیگیره. اون ذمی که بیاد یه خانه ای از مسلمان بخره بخواد توش مسکن بکنه بشه، ولو زمینم خریده، اما این عبارت صادق نیست. بذات فرمود ایما ذمی اشترا ارضن، ارض بخره، اینجا ارض نخریده، اینجا خانه خرید، خانه مقابل ارضه، نه اینکه مصداقش باشه. بنابراین پس فرمایش مرحوم امام اینه که ما نمیگیم زمین زمین خالی هیچ روش نباشه مثل معتبر، اطلاق داره، زمینی که روش ساخته اون هم هست میگیره، اما به شرط اینکه عنوان بیع رو ارز باشد. ساختمان رو ملاحظه نکنم، ساختمان رو ترتیب اثر بهش ندم، اگر اینجوره باید خمسشو بده، ولو خانه رو خریده، ولو یه هتل خریده، اما میخواد بزنه خراب کنه مجدد بسازه، چون اون ساختمانش کلنگیست از بین رفته، ولو ساختمان روش هست اما مستقل زمین رو میخرد، رو زمینه. اما اگر چنانچه عنوان معامله رو زمینه، اگر چنانچه عنوان معامله رو دار شد، یه هتل خرید، یه مغازه خرید، اون صدق نمیکنه، ولی اون در ضمن ارزم خریده، ولی اونجا صدق این روایت که این ضمنی ارز خریده باید خمس بده صدق نمیکنه. پس تفصیل میده مرحوم امام که ما نمیگیم ارز مراد یعنی زمین خالی، ساختمانش باشه باشه، اما اگر در اونجایی که ساختمان داره عنوان معامله رو ارز است شاملش میشه، ولی ساختمانم داره. اما اگر عنوان معامله رو اون عنوانه که خودش میگه من امروز یک مغازه خریدم، نمیگه ارز خریدم، یه هتل خریدم، اینجا صدق نمی کند و خمس برش نیست. حالا یه مسئله مرحوم آقای خویی دارن در همین جا رو فردا انشاءالله. وصلی الله علیه.